ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 12 آبان ماه 1399، برابر دوم نوامبر 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. وحید پوراستاد.
متشکرم بختاش. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان برگزاری آخرین دور از کارزار انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا در مورد احتمال اتفاقهای ناگوار پس از انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر پیروز نهایی بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اعلام نشود، ممکن است هفته‌ها طول بکشد تا نتیجه مشخص بشود و در خلال این مدت اتفاقهای بسیار ناگواری رخ بدهد. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات دست کم 8% از دونالد ترامپ پیشتر است. نبرد اصلی دو نامزد در ایالت‌های سرنوشت‌ساز میشیگان، ویسکانسین، کارولینای شمالی، فلوریدا و پنسیلوانیا است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا، تا روز یکشنبه بیش از 93 میلیون شهروند این کشور رأی خود را به صندوق‌ها انداخته یا پست کردند. در شبان روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در این زمینه و ارقام رسمی تعداد جانباختگان بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت که با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35,298 تن رسید. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7,719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. وزارت کشور ایران اعلام کرد که از ساعت 12 روز دوشنبه در 25 مرکز استان محدودیت رفت آمد اعمال می شود. در محدودیت های جدید، خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان ممنوع است. بر اساس این بیانیه، این طرح تا ساعت 24 روز جمعه 16 آبان ماه ادامه خواهد یافت. وزارت کشور تاکید کرده که متخلفان از اجرای این مصوبه 500 هزار تومان جریمه خواهند شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، درباره حضور آنچه گروه‌های تروریستی در منطقه قره‌باغ‌خان هشدار داد و گفت که ایران حضور این گروه‌ها را تحمل نخواهد کرد.
در مورد نیروهای تروریستی تقریبا مطمئن هستیم که در بین درگیری‌ها این حضور وجود داشته و ما حتما تاکید کردیم که این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. این رو به اطلاع مقامات آذربایجان و ارمنستان، همینطور روسیه و ترکیه رسوندیم که ایران چنین چیزی رو تحمل نخواهد کرد و ما این نگرانی رو با جدیت به طرفین اعلام کردیم.
پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با انتقاد تند از سیاست‌های دولت اردوغان میگوید ترکیه نیابت امپریالیستی دارد و به اردوغان توصیه کرده که توهین نکند و دروغ نگوید. آقای مکرون در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که مجموعه عملکرد ترکیه در خاورمیانه، شامل مداخلات در سوریه و منطقه مدیترانه، به گفته او نوع جدیدی از تجاوزگری بود که اعضای ناتو را غافلگیر کرد. رجب طیب اردوغان در روزهای گذشته در واکنش به سخنان امانوئل مکرون در حمایت از حق انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و انتقاد از اسلامگرایان افراطی گفته بود که امانوئل مکرون نیاز به معاینه روانی دارد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه الجزیره بار دیگر از حق آزادی بیان در کشورش دفاع کرد، ولی گفت که احساسات مسلمانان را نسبت به کاریکاتورهای پیامبر اسلام درک می‌کند. و بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود میگوید بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 22% افزایش یافته. بیش از 1/4 این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. بیشترین میزان رسمی مرگ در یک شبانه روز بر اثر کرونا در کشور. تهدید ناشی از میلیون‌ها جوان بیکار در ایران و ضرورت مهارت‌های آموزشی جوانان به گفته یک فرمانده سپاه.
ایشون نمیگه ما میام به جوانا کمک کنیم که اشتغال ایجاد بشه، کشور پیشرفت کنه، توسعه داشته باشه. میگه این یه خطر امنیتیه برای کشور.
حکم وقف هزاران هکتار از اراضی جنگلی مازندران.
سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره.
بعد از قوانین مربوط به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع،
خود این سندها قابل بحثه.
می‌دانیم که در سال 42 جزء برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت.
درخواست انجمن بین المللی قلم برای آزادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران.
تأثیر این نوع فراخوان‌ها، تأثیر این نوع مطالبات بر دستگاه قدرت در ایران، بر کسانی که مسبب این محکومیت‌ها، این سرکوب‌ها هستند، متأسفانه روشی در دستگاه قدرت بدهکار این نوع فراخوان‌ها نیست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همونگونه که در اخبار شنیدید، آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور روز یک شنبه رکورد تازه‌ای به جا گذاشت و به 434 تن در یک شبانه روز رسید. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز سیاه کرونایی در ایران با اعلام رسمی مرگ 434 نفر در یک روز. همین آمار رسمی نیز رکوردی تازه در مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران محسوب می شود. بالاترین آمار رسمی جانباختگان در یک شبانه روز مربوط به 7 آبان ماه بود که 415 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یک شنبه با اعلام اینکه شمار قربانیان از 35000 نفر عبور کرده، از روزهای اسفبار در مرگ و میر مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خبر داد.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته در نهایت تأسف باید اعلام بکنیم که 434 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 35298 نفر رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. در همین زمینه محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت آمار مرگ و میر در ایران دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. به گفته این مقام بهداشتی، مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران شکلی فاجعه بار به خود گرفته، به طوری که میزان آن 3 برابر متوسط جهانی است و از این حیث ایران جزو 5 کشور اول تلفات در جهان است. یک روز پیش از این محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، هم با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در تهران گفته بود اگر اقدام موثری برای مهار کرونا انجام نشود، ممکن است به یک فاجعه انسانی در آذر ماه منجر شود. این هشدارهای پیاپی در حالی است که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، میگوید در روزهای آینده تعداد مبتلایان به کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. او در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
ما قبلا 8500 تخت آی‌سی‌یو داشتیم، 2000 تا هم تو این چند ماه اضافه کردیم، ولی توجه کنید که الان 50% تخت آی‌سی‌یو رو بیماران کرونایی گرفتن. یعنی با چنگ و دندون داریم تو برای آی‌سی‌یو مریض جابجا میکنیم. یا ما بخش بیمارستانهای اصلی ما اشغال تختشون 80% بود قبلا. 80% یعنی بحران. حالا که 15% مریضای بیمارستانیمون کرونایی شدن، بعضی 10%، بعضی 20%، این یعنی رنگ خطره.
به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، کرونا تا یک سال آینده همچنان میهمان نیمکره شمالی خواهد بود.
مرگ یک نفر تراژدیه. ولی میگم مرگ وقتی به تعداد زیاد میرسه میشه عدد و آمار. به نفر آمار 385 یا 415 که چند روز پیش افتاد یه زنگ خطر و هشدار شدیدی که ما هممون باید رفتارمون رو تغییر بدیم. من همینجا هم خیلی شفاف و واضح خطاب به ملت میگم، حداقل برای یک سال آینده تمام نیمکره شمالی که ما هم هستیم به طور جدی درگیر این بیماری خواهند بود.
آژیر افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در حالی به صدا در آمده است که مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به کرونا در کشور را تا 35 میلیون نفر برآورد کرد.
مطالعات تحقیقاتی همین رو نشون میده که حدود 25 6 میلیون تا 35 میلیون به هر حال آمار، منتظریم تا نتایج استخراج بشه و یه میانگین کشوری گرفته بشه.
با ادامه گسترش همه‌گیری کرونا و بالا رفتن تلفات انسانی ناشی از آن در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی راهکار مقابله با این بیماری را به گفته وی استفاده از ظرفیت مساجد، مؤمنان، خیرین و بسیجیان توصیف کرد.
با توجه به تجربه‌ای که این تشکل‌ها در این حوزه‌ها دارند، در مسائل زلزله ما شاهد بودیم، در موضوع اربعین ما واقعاً شاهد بودیم که چقدر مؤثر بودن این تشکل‌ها.
در هفته‌های گذشته شمار دیگری از مقامات حکومتی در ایران از ورود نیروهای بسیجی برای شناسایی بیماران کرونایی سخن گفته بودند، راهکاری که به اعتقاد دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن اقدامی غیر علمی و خطرناک است.
این تجربه را ما متاسفانه در ماه‌های اول هم داشتیم. اگر خاطرتون باشه ستادهای یا جنگ مبارزه با کرونا، فرماندهی به زانو در آوردن کرونا یا بقیه اسمها، یا همچنین کارهای تبلیغاتی مثل اون پیدا کردن ویروسیا به مستعان و بقیه اینها که در واقع بخش‌های نظامی قصدشون این بود که بسیجیوار و هیئت‌وار وارد این پروسه بشن. اینها اومدن در بخش تصمیم گیری تصمیم رو از کارشناسان زبده گرفتن و آدم‌های غیر متخصص وارد این قضیه شدن و حالا فکر میکنن که دنبالگیری و رهگیری کرونا مثل رهگیری یک آدم‌هایی هستن که اینها قصد کنترلشون دارن در بخش‌های سیاسی و امنیتی. این اصلاً سازگار نیست، میتونه عاملی برای انتقال باشه. ما در ماه‌های اولم که تجربه ورود اینها رو داشتیم، در هر جا که وارد شدن ما پیک بیماری و شدت شیوع رو بسیار بالا دیدیم.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی در ایران، در حال حاضر 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و فقط وضعیت استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نارنجی و زرد اعلام شده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح را پیشانی بحران زدایی خوانده و گفته همونطور که در سایر بحران‌ها مانند کرونا، سیل، زلزله و غیره با اینکه رسالتش نیست وارد می‌شود، در عرصه شغل اشتغال هم به گفته وی به کمک سایر دستگاه‌ها آمده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار مهدی فرحی همچنین گفته امنیت ملی ممکن است موقعی همان اشتغال تلقی شود و افزوده وقتی که چندین میلیون جوان بیکار هستند، نیروهای مسلح این مهم را یک تهدید بزرگ امنیت ملی و در نهایت برای خودش این را یک موضوع مهم بداند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه به رادیو فردا میگوید
ایشون خب مسئول مهارت آموزیه، مثلا گفته ما به سربازها جوشکاری یاد بدیم که میرن بیرون بیکار نباشن، خطر امنیتی ایجاد نشه. حالا بگذاریم از این که الان سربازی اجباری در خیلی از کشورها کنسل شده و مضر روند توسعه است، ولی در ایران یک سال و نیم دو سال جوان بایستی بهترین مواقع فنی و انرژیش رو معطل بمونه تو این دوره های سربازی. اگه مجرد نگاه کنیم بله خب مثلا تو سربازی جوشکاری یاد بدن بهتره تا اینکه وقتشون تلف بشه، ولی حرف آقای سردار بزرگتر از اینه و به گمان من اگر بیرون نگاه بکنیم یک دره و شکاف عمیقی رو بین دغدغه‌های مردم که مسئله اقتصاد هست و دغدغه‌های سرداران که مسئله امنیت نظام هست رو ما می‌بینیم. ایشون نمیگه ما میام به جوونا کمک کنیم که اشتغال ایجاد بشه، کشور پیشرفت کنه، توسعه داشته باشه. میگه این یه خطر امنیتیه برای کشور، یعنی کارآموزی به جوانها خطر امنیتیه و میخوام از این طریق برداریم. حالا شما که آقای سردار هر جا ملت پاشونو میذارن رو دوم امنیت شما میذارن، یعنی رو پوشششون، نمیدونم نوشیدنشون، محیط زیست، ورزش، سینما، هنر، همه جایی که خب دایره نفوذ شماست. و اینکه چقدر شماها اساساً کاردان هستید در همه این حوزه ها، خب ما ضریب هوشی عذرات رو در آقای محسن رضایی تو جنگ دیدیم، در دستگلایی که به سوریه آب میدن، در زدن هواپیما به اشتباه. خب شما کارهای اصلیتون درست انجام بدید، به ویروس و ویروسی ها به مستعان کارتون نباشه. حالا در اقتصاد هم الان مشکل جوونا نداشتن مهارت نیست، ما لشکر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاه رو داریم که مهارت دارن. مشکل اصلی بیکاریه و شماها منت سر مردم نذارید که ما پیشمرگ مردمیم، پیشمرگ کشوریم، طعنه به دولت میزنید که به کمک دیگر دستگاه میریم. ما رو به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید. مشکل بیکاری رو سیاست‌های ایران بر باده شماها و رهبرتون ایجاد کرده. شما از عوامل از و مسببین اصلی این معضل ملی یعنی بحران اقتصادی و بیکاری هستید. با دستمال کاغذی میخواد جلو سیل بیستید، با اینکه ما جوشکاری به سرباز رو یاد بدیم میخواد مشکل بیکاری رو حل بکنید. به نظر من نیروهای نظامی و سرداران لطماتی که به مملکت زدن بسیار بسیار بیشتر از خدماتی است که داشتن. بله، اصلی بحران‌های کشور خود حضرات بودن.
آقای علیجان، آیا این صحبت‌ها، همین صحبت‌های فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سرتیپ پاسدار مهدی فرحی به معنای جذب همین میلیون‌ها جوان بیکار که ازشون در البته موارد دیگه صحبت‌های دیگه به عنوان لشکر بیکاران هم یاد شده در سپاه نیست یا نمیتونه باشه؟
ببینید، این لشکر بیکاران رو درست دیده، ولی اینها دیگه به اصطلاح ظرفیت جد ندارن. یعنی وضعیت اقتصادی وخیمتر از این حرف هاست. اینا همین بسیجی هایی که به حال شستشوی مغزی هم میدن الان در حد کامل و کافی نمیتونن جد بکنن، نمیتونن توجیه بکنن برای سرکوب که مجبورن برن اراضی لوباش رو بیارن که نیاز به توجیه ندارن. و این همه جوان بیکار الان، خود اینها مشکلات اقتصادی در درون خود سپاه هم هست. یعنی یک معضل و بحران عظیمی است که اگر اینها میتونستن اول به قول معروف کل طبیب بودی سر خود دوانه مودی، اینها مشکلات پیرامون خودشون رو حل میکردن. ولی ادعایشون و منتی که بر سر ملت میذاره واقعا شگفت انگیزه. یعنی کسی و کسانی که خودشون عامل بدبختی کشور هستن، عامل این همه آسیب هستن، حالا دارن منت میذارن که ما مثلا داریم چسب زخم میزنیم بر زخم عمیقی که شما دارید به اسم بیکاری. و این خب واقعا هم سطح و درک و بسیار ذریب پوشی از دراتون میرسونه، هم شدت بالای پررویی و طلبکاری که متاسفانه ما امروزه در ایران بیش از پیش صدای نظامی ها رو میشنبیم و صدای روحانی هایی که باید بیشتر در سرشون به جای عمامه کلاه نظامی ببینیم، مثل رهبر جمهوری اسلامی که ادبیاتش نظامی شده، مثل سپاهیان دیگه ای که حرفای خنده‌دار میزنن که ما حمله میکنیم به قرارگاه های مثلا محل های کرونا، مرتب برای هر امری، برای هر موزلی میخوان قرارگاه درست بکنن، کشور رو مثل پادگان میبینن. ولی در ایران و مانند بسیاری از کشورهای دیگه نظامی ها در بسیاری از حوزه هایی که ورود کردن، حوزه های غیر تخصصیشون، جز بلا و ویرانی چیزی به بار نیاوردن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با رد شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران، هزاران هکتار از اراضی جنگلی هیرکانی بر اساس حکمی مقرر شده که وقف شود. همکارمان الهیه روانشاد.
حکایت تصرف 5600 هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد، مشهور به جنگل سفید، در قالب یک وقف در سال 860 هجری، یعنی چند صد سال پیش، و تایید آن به وسیله دیوان عالی کشور در روز 29 تیر ماه رسانه‌ای شد. خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب شده و از این رو وقف آن منع قانونی دارد و چنین حکمی شائبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هر دو به نفع اداره معترض منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رای داده بودند، اما دیوان عالی کشور تمامی مستندات منابع طبیعی و جنگلداری را نادیده گرفت و به وقف رای مثبت داد. شهروندان کشور اعتراض کردند و اهالی روستای آق مشهد نیز تجمع کرده و خواهان بازگردانده شدن جنگل‌های وقف شده به منابع ملی شدند. اما آنچه اکنون این خبر را به صدر اخبار برده است این است که روزنامه همشهری روز یکشنبه گزارش داد که در همین وقفنامه تاریخی چند صد ساله هم در جریان بازنویسیش در سال 1218 دست کم 8 مورد دستگاری شده است، که به خودی خود به نوشته این روزنامه بنابر قوانین فقه شیعه تغییر در ارکان وقف و حرام شرعی است. همشهری نوشته است حسین علی خادم متولی موقوفه آق مشهد که توانسته سند وقفی برای این 5600 هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند یک روحانی است که قبلا کارمند اوقاف مازندران بوده است. بشنویم از یک کارمند پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان ساکن آلمان، از نزدیک با عملکرد سازمان اوقاف ایران آشناست.
جا داره که اینجا من از تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوخخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعدن این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
سندی که حسین علی خادم به وسیله آن مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را دریافت کرده دارای تحریف‌های آشکار است. اما اگر تحریف هم نمی داشت، به گفته رضا افلاطونی مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای مالکیت بر این منطقه مطلقاً غیرقانونی است. با این حساب دیوان عالی کشور چگونه چنین رأی صادر کرده است؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران:
لابد به این دلیل است که اونجا رو موقوفه تلقی کرده، اما ممکنه این موقوفه از اول درست بوده باشه، حتی صرف نظر از این که در گذشته اسنادش دستکاری شده یا نه. اما موقوفات هم در مواردی از حالت وقفیت خارج میشن. مثلا ما داشته ایم که کسانی وقف کردن به تشکیل و بنای آب انبار با سیستم های قدیمی، امروز دیگه این قضیه متروکه هست و از مواردی است که باید به اغرب به نظر واقف عمل شه، یا در مواردی هست که اصولا اجازه تبدیل به احسن داده میشه. به نظرم میاد که دیوان عالی کشور این رأی اشتباهی صادر کرده، هرچند که این کسی که خودش رو صاحب حقی میداند ممکن است که بتواند مطالبه بها یا غرامت کنه، اما اصل جنگل چون یک امر عمومی و در مالکیت عمومی قرار میگیره و جزء انفال هست، دیگه اون وصف وقفیتش منتفی خواهد.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز این سند را باور نکردنی و غیر قابل قبول می‌داند.
خود این سندها قابل بحثه، چه برسه به این که توش دست بردن. بنده اطلاع دارم که سندی که در زمینه وقف آق مشهد وجود داره در گذشته دستکاری شده و مشهودم هست، ولی تعجب میکنم که چطور چنین سندی میتونه موثق باشه و حاکمیت یک شخصو بر این قطعه از زمینهای زیبای هیرکانی مسلم بکنه، غیر از اون که به قول ما عوام پارتی بازی در این زمینه انجام شده باشه. اگر قرار باشه در اینجا و اونجا ایران مناطقی که وقف شدن تملک بشن و مثلا درخت های جنگل رو از بین ببرن و یا آب دریاچه ها و رودخانه ها رو تملک بکنن، چیزی از مملکت فقط باقی نمونه حدود 6000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی رو یه نفر اومده و با نفوذی که داره با پارتی بازی تملک میکنه. من میدونم که با مقرراتی که در این مملکت هست نهایتاً با رسوایی این روحانی فرصت طلب خاتمه پیدا خواهد شد.
ششم بهمن ماه 1341 وقتی برنامه انقلاب شاه و ملت یا همان انقلاب سفید با یک رفراندوم به تصویب رسید، دیگر هیچ سند و بنچاق و قباله و وقفی برای مالکیت اراضی ملی موضوعیت ندارد. آنچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده، نعمت احمدی حقوقدان در ایران در گفتگوی پیشتر در این باره از انفال یا اموال ملی و دولتی گفته و بروز چنین مسائلی را خطای مسلم سازمان اوقاف می‌داند.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده، این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه‌های مقدس مثل تعلق به امامزاده‌ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان‌ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه‌های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش‌های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جزء برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل ها، مثل جنگل ها، منابع طبیعی، کوه ها، دره ها نمیپذیره.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بر اساس ماده 477 میتواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه دادرسی را صادر کند. پرسش این است که آیا این کار را خواهد کرد؟
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. انجمن بین‌المللی قلم خواستار اقدام فوری برای آزادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران شده است. اهمیت این درخواست انجمن بین‌المللی قلم را از ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران و دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران جویا شده ایم.
از دو تا منظر میشه به این فراخوان نگاه کرد. یکی از نگاه نویسنده، خواه نویسنده ایرانی، خواه نویسنده غیر ایرانی بیرون، این هم بستگی. این نگاه نویسنده به زندگی و شرایط فعلی اجتماعی و فرهنگی ما برای ما امید بخشه، برای ما دلگرم کننده است و ارزشمند. اما از دیدگاه دیگر، یعنی تأثیر این نوع فراخوان‌ها، تأثیر این نوع مطالبات بر دستگاه قدرت در ایران، بر کسانی که مسبب این محکومیت‌ها و این سرکوب‌ها هستند، متأسفانه گوشی در دستگاه قدرت بدهکار این نوع فراخوان‌ها نیست. زیرا اگر این مقدار دوراندیشی داشتند نمی‌آمدند سه تا نویسنده رو به خاطر حضور در گورستان برای بزرگ داشت سالگرد خاموشی یک نویسنده بزرگ یا برای انتشار خبرنامه یا سالنامه کانون نویسندگان یه همچین محکومیت های سنگین بزن. کانون نویسندگانی که بارها بار تاکید کرده که ما فقط نویسنده ایم، این یک کانون سنفیست، ما تلاشی برای مشارکت در قدرت نداریم، به قدرت سیاسی کاری نداریم، شریک یا مزاحم شما در قدرت سیاسی نیستیم، ما نویسنده ایم و حقوق نویسنده رو، حقوق سنفی نویسنده رو میخواهیم. ما حالا میبینید که چگونه برخورد میکنن کسانی که نگاهشون به نویسندگی و حرفه نویسنده اینه، طبیعی است که گوششون به دهکار چون این فراخوان هایی هم نباشد. اما خود ما جای امیدواری است.
آقای زرفشان، در بیانیه انجمن بین المللی قلم محکومیت هایی که صادر شده برای سه عضو کانون نویسندگان، تخلف آشکار از ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خوانده شده که ایران از اعضای این کنوانسیون هست. در این مورد بفرمایید آقای زرفشان به عنوان یک حقوقدان.
اون که آشکاره، ایران عضو اون میثاق هست و ملزم به رعایت مفاد و مواد اون میثاق هست که این تخلف آشکاره. من میخوام بهتون بگم از این هم فجیع‌تر، این محکومیت با قوانین داخلی خود ایران هم در تعارضه. برای اینکه حضور در گورستان برای بزرگداشت یاد و خاطره در گذشتگان هیچ نوع وصف جزایی نداره، نه در قوانین جزایی ایران نه هیچ جای دیگه دنیا، این امر جرم نیست. این دوتا قلم اصلی کیفرخواستی بود که الیه دوستان ما صادر شد و بر مبنای اونها حکم براشون صادر کردن، انتشار بولتن و سالنامه کانون. هیچ جای دنیا و از جمله در قوانین خود ایران حتی وصف مجرمانه نداره، وصف جزایی این چیزا نداره، چه رسد به ماده‌ای در اون میثاق بین المللی که اشاره کردید. ولی خب اینجا به طور روزمره شاهد این هستیم که دستگاه قدرت بدون کوچکترین توجهی به قوانین و مقرراتی که حتی خودش وضع کرده، به قوانین و مقررات خودش هم اعتنایی نداره و اینو محکومیت ها هر روز هست، فقط مختص این سه عضو کانون هم نیست.
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری ایران و دبیر کانون نویسندگان. پرسپولیس در فینال آسیا است ولی همچنان درگیر مسائل مدیریتی است. فریبرز غریب.
بحث و جدل مجلسی ها با وزارت ورزش و جوانان بر سر انتصاب یک مدیر حراستی در باشگاه پرسپولیس در این چند روز اخیر بالا گرفته. برخی نمایندگان فوتبالی مجلس به شخص وزیر ورزش و جوانان به دلیل این انتصاب ایراد گرفتند و حتی وزیر را تهدید به احضار به مجلس کردند. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس که در بحث فوتبال یک پای ثابت شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، در تازه‌ترین اظهار نظر در مورد انتخاب یک مدیر حراستی برای پرسپولیس می‌گوید:
من برام جالب بود این مدیر عامل جدید که قبلا مدیر کل حراست وزارت ورزش بوده اعلام کرده که من می‌خوام این فساد رو در این باشگاه از بین ببرم. ایشون اولا تأیید کرده و اقرار به وجود فساد کرده در اون سیستم باشگاهداری. دوم، این نکته اینی که این سوال پیش میاد، ایشون که قبلا مدیر کل حراست اون وزارت خونه بوده، در این چند سال چه عملی انجام داده، یعنی چه نظارتی کرده؟ چون وظیفه مبارزه با فساد بر عهده حراست اون دستگاه است که الان میخواد خودش در واقع رأساً در این باشگاه مستقر بشه.
در مقابل اما مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش روز یکشنبه در پاسخی کنایه‌آمیز به مجلسی‌های منتقد از این وزارتخانه گفته: دوستان مجلسی ما اگر می‌خواهند به فوتبال کمک کنند، بهتر است به جای مصاحبه‌های انتقادآمیز تلویزیونی به فکر تغییر قانون باشند. فدراسیون والیبال ایران می‌گوید در صورت مهیا شدن راهی برای پرداخت ارزی به مربیان خارجی، یک سرمربی خارجی هدایت تیم ملی والیبال این کشور را بر عهده خواهد گرفت. در پی نشست روز یکشنبه اعضای کمیته فنی فدراسیون والیبال مقرر شد در صورت توافق مالی یک مربی آرژانتینی یا یک مربی روسی برای تیم ملی ایران جهت حضور در لیگ ملت‌های سال 2021 و بازی‌های المپیک توکیو جذب شود. و مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ میگوید با توجه به شرایط کرونایی و ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها، اگر در زمان بازی‌های لیگ برتر فوتبال تماشاگران به هر نحوی وارد ورزشگاه شوند، بازی لغو خواهد شد. سهیل مهدی همچنین در ارتباط با احتمال تعویق دوباره بازی‌های لیگ برتر تأکید کرد بازی‌ها فقط با تشخیص ستاد مقابله با کرونا تعطیل خواهد شد. طبق برنامه از پیش اعلام شده، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس قرار است از روز جمعه پیش رو 16 آبان ماه آغاز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت با شما هستند. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مردان سرشناس، آزارگرانی که گاهی برای همیشه نامشان پنهان می‌ماند و زخمی که بر جسم زنان آزار دیده نیز می‌گذارند برای همیشه تازه می‌ماند. با اینکه سال‌هاست موضوع آزار جنسی زنان و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اما تنها در چند ماه گذشته است که گروهی از زنان ایرانی نام فرد آزارگر خود را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح کردند. در این میان تنها کیوان امام، مردی که بیش از 30 زن در مورد تجاوز جنسی از سوی او اطلاع رسانی کردند، بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نام مردان سرشناس دیگری نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. در برنامه این هفته صدای دیگر، یک بار دیگر گفتگوی من رویا کریمی مجد با زنی به نام شیرین را خواهید شنید. زنی که در 17 سالگی مورد آزار جنسی یکی از مردان سرشناس قرار گرفت و هنوز نمیتواند نام او را آشکار کند. از شیرین که 12 سال پیش مورد آزار جنسی قرار گرفته، در مورد دلیل سکوتش در طی این سالها پرسیدم.
این موجی که بلند شده باعث شد من احساس امنیت کنم و مطمئن باشم که حرفم شنیده میشه. اگه الان شروع به صحبت کنم و بگم که چه اتفاقی برای من افتاده. من سالها پیش بارها لحظات پیش اومد که در اوج استیصال خواستم بگم که برای من چه اتفاقی افتاده، خواستم بنویسم ولی هی تایپ میکردم، پاک میکردم، تایپ میکردم و پاک میکردم برای که مطمئن بودم که هیچکی منو باور نمیکنه.
چه اتفاقی برای شما؟
بیشتر زمان این کار بکنم که مسلماً کمتری خسارت بهم وارد میشه.
خانم شیرین، میشه برای ما کمی با جزئیات بگید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ببخشید، برای من همیشه خیلی دردناکه یادآوری اون اتفاق. توی بود و این حضور داشت و تو لحظه که من متوجه نبودم کاملا منو غافلگیر کرد و منو مورد تعرض قرار داد. جسارتی که توش وجود داشت، من مطمئنم اگه موقعیت وخیم‌تر بود یا اگه شرایط جوری بود که کسی حضور نداشت، میتونست خیلی اتفاقات بدتری برای من بیفته.
واکنش شما به این تعرض چه بود؟ آیا تونستین از خودتون دفاع کنید؟ آیا تونستین این فرد رو از خودتون دور کنین؟
اون لحظه که این اتفاق برای من افتاد، من انقدر شوک‌زده شده بودم که به معنی واقعی کلمه احساس کردم که اصلا خون به مغز من نمیرسه. نمیدونم واقعا چقدر طول کشید که من از این حالت شوک خارج شدم و تونستم واکنش بهش نشون بدم و پسش بزنم. واقعا برای من مثل 100 سال گذشت، ولی در نهایت وقتی که اختیار بدنم رو دوباره تونستم به دست بگیرم، با آرنجم زدم بهش و حلش دادم، عقب ازش فاصله گرفتم.
خانم شیرین، یکی از مهمترین نکاتی که قربانیان آزارهای جنسی مطرح میکنن این هستش که بعد از وقوع آزار معمولا آزارگر خیلی حق به جانب رفتار میکنه و اون آزار رو حق مسلم خودش میدونه. آیا شما هم همین تجربه داشتین؟
این متاسفانه من تو موقعیتی بودم که تا چند روز باید این آدم رو میدیدم و بعد از اینکه این کارو با من کرد من فقط من تا چند روز حتی نرفتم حضا بخورم که با این آدم مواجه نشم و تو فرصتی که نمیدونستم با این آدم مواجه میشم روبروش قرار گرفتم و اول این چیزی که گفتیم بود که من خیلی مست بودم دو شب پیش و وقتی این حرف رو زد من مطمئن شدم که این آدم نه تنها در اون لحظه کاملا مطمئن بوده که در عمل مجرمانه و خلاف قانون و هر چیزی که آدم بخواد فکرش بکنه داره انجام میده و کاملا داشت به من انگار یه هشداری میداد که کاری نمیتونی بکنی. من اخیرا این جسارت رو پیدا کردم که مطرح بکنم که این آدم با من چی کار کرده و در شرایطی که مجبور شده جواب پس بده در رابطه با این قضیه دائم داره میگه من یادم نیست. میدونی خیلی خیلی وحشتناکی که آدم اینقدر وجدان نداشته باشه و اینقدر خطرناک باشه که نه تنها به آدم آسیب بزنه در این حال اینقدر جایگاهش مطمئن باشه که حتی لازم ندونه که کتمان کنه به راحتی به خودش اجازه بده من بگه من فقط یادم نمیاد.
به این ترتیب خانم شیرین به نظر میرسه که شما موضوع رو با اطرافیانتون در میون گذاشتید. برای ما از واکنش اطرافیانتون بگید.
خوشبختانه خیلی منو حمایت کردن و دائم دارن به من میگن که اینکه من چه راهی میخوام در پیش بگیرم و چجوری برخورد کنم با این قضیه به عهده منه و کاملا درک میکنن موقعیت منو و اینکه من اجازه دارم برای جبران خسارت روحی که بهم وارد شده و فیزیکی اون راهی که منو آروم میکنه انتخاب کنم. ولی چیزی که در مورد این اتفاق منو بسیار آزار میده میتونی اون آدم یه بخشی از وجود من نابود کرده که برای خود قانونی حتی این برای جبران نخواهد کرد. چیزی منو آزار میده اینه که به فاصله کوتاهی از اون زمانی که به من تعرض کرد به خاطر مزین شده به یه صفات و کرامات انسانی که به هیچ عنوان لایقش نیست. یعنی این منو شکنجه میکنه که چطور یکی توانایی تجاوز کردن داره میتونه چهره بشه. این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آیا شما امکان شکایت علیه این فرد رو دارین؟
بله امکانش هست ولی من به خاطر پیچیدگی وضعیتم نمیخوام این کارو بکنم. برای که همینطوری که گفتم اینکه این آدم زندانی بشه، حبس بشه یا اصلا بدترین برخوردا باش بشه این چیزه بر من حل نمی کنه. برای که من فکر میکنم اون چیزی که از آدم ها یه متجاوز می سازه با زندان شدن، حبس شدن، شلاق خوردن، اعدام شدن برطرف نمیشه. این ریشه خیلی عمیق تربیتی و روانشناختی داره. مشکل که سر راه من هست اینه که من خودم میترسم به نوعی تومه کسایی بشن که درگیری دارن با این آدم و از هر طرفی که به مسئله نگاه میکنم میبینم که خودم هم خسارت خواهم داد اگه بخوام شکایت بکنم از این آدم و این قضیه رو خیلی بدتر و دردناکتر میکنه.
خانم شیرین، زنان و مردان زیادی احتمالاً حالا دارن صدای شما رو میشنون. به عنوان زنی که آزار جنسی 10 ساله که داره اون رو آزار میده، چه حرفی برای گفتن به شنونده های صداتون دارین؟
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل 2 نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترهایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده و این خیلی وحشتناکه. مثلا فکر این که این آدم داره خسارت میزنه و واقعا این آدم خطرناکه و میتونه قربانیای بیشتری بگیره خیلی برای من آزاردهنده است. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم میتونستم خودم رو نجات بدم و توی این موقعیت قرار نگیرم. ما باید هشدار بدیم به قربانی‌های احتمالی و باید حرف بزنیم برای اینکه این آدم ها شاید بترسن در قدم بعدی حساسیت بیشتر بشه و واقعا امیدوارم روزی برسه که همونطوری که توی امریکا قربانی‌ها انقدر الان قدرت دارن که حتی بدون هیچ شکایت قضایی تونستن حتی تعاریف تعرض جنسی و سکشوال اسالت و سکشوال هرسمنت رو تغییر بدن و حساسیت رو خیلی روی موضوع بیشتر کردن. واقعا امیدوارم ما یه روزی به اون قدرت برسیم. واسه همین فکر میکنم واقعا خیلی مهمه که آدم حرف بزنه و این درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانیای بیشتری میگیرن، فقط میتونن یه کارنامه خیلی بزرگی برای خودشون بسازن و ما باید زجر بکشیم. این اصلا درست نیست، اصلا انصاف نیست. من شخص اون لحظه که به من حمله کرد یادم نمیره، صدای این آدم تو گوش من همچنان لنگ میزنه به روشنی روز اول و یکی از کابوسای من تصویر دماغ بود، دهن کثیف این آدم اون لحظه ای که به من حمله کرده بود. و موقع من حاضرم هر چیزی رو بدم که این تصویر از ذهن من پاکه.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از آزار جنسی که علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید به شناسه تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید. با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.